محل سکونتشون، سطح دانششون، بنابراین حتی نسبت به یک موضوع به قول معروف موضوع مشترک میتونه دیدگاه های بسیار بسیار متنوعی داشته باشه، وقتی که برخواسته از در واقع ادراک هست و اصطلاحاً شواهد یا فکت و فیگرهای در واقع قابل استناد علمی روی میز نباشه. همون داستان فیل و مولانا هست که حتی برای یک موضوع واحد فیل افراد وقتی ذهنی بهش نگاه میکنن تصورهای کاملا متفاوتی پیدا میکنن. اما فهم علمی چی کار میکنه؟ اون پرده ای رو که در اون داستان مولانا بهش اشاره شده، اون پرده رو ور میداره. و البته طبیعی است که از تمام جنبه ها هم نمیتونه نور بتابونه به اون فیل، ولی از اون جنبه هایی که در واقع نور به فیل تابیده میشه، افرادی که اون شواهد رو در واقع نظاره میکنن به فرض در واقع داشتن سطح نرمالی از ادراک نسبت به اون مسئله به فهمهای نزدیک هم میرسن. و خب این عرض کردم مهمترین اثرش در واقع میتونه هم افزایی های اجتماعی باشه.
بله، ممنون از شما. شب بخیر میگم به شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از پخش شبکه رادیویی گفتگو که به مناسبت 10 نوامبر و روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به گفتگو در این زمینه پرداخته. خوشحال میشیم که همراهی شما رو هم با برنامه داشته باشیم. برای منظور مثل همیشه راه‌های ارتباطی ما شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت، فناوری‌های دانشبنیان، گفتگوی علمی، علوم و راهکارهای توسعه، فنون و علوم جدید، هم‌اندیشی متفکران و نخبگان. گفتگوی علمی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
دکتر زاره، یکی از ویژگی‌های این هفته تعامل با افراد جامعه در مورد مسائل نوظهور علمیه. در این باره برامون بیشتر بگید. اگر بخواید نمونه‌های از این مسائل نوظهور علمی رو در گرایش تحصیلی خودتون نام ببرید، شامل چه مواردیه؟
مسائل مختلفی هر از گاهی مطرح میشه و بالاخره به سرعت به عرصه عمومی میاد، ولی بسیاری از افراد، حتی که افراد تحصیل کرده، ممکنه از مبانی و حتی دلایل نامیده شدن اون حوزه‌های جدید مطلع نباشن. توی یکی دو سال اخیر، مشخصا در دو سال اخیر، تعداد زیادی از اخبار مربوط به حوزه علم و فناوری میتونیم بگیم که با عبارت هوش مصنوعی به اصطلاح همراه شده.
بله.
و خب طبیعیه که خیلی از مردم و حتی افراد خاص، یعنی مثلا کسی که تحصیلات در سطح دکترا هم داره، براش سوال باشه که این هوش، در واقع این نوع، اساسا چرا بهش هوش گفته میشه و چرا مصنوعی و منشأ و ریشهش چه چیزی هست و چه انتظاری میشه ازش داشت. بعضی وقتا انتظارهای خیلی عجیب و غریبی برای حل مسائل مختلف از هوش مصنوعی مطرح میشه و مثلا در حوزه کاری من پیشبینی ها، حالا پیشبینی زلزله، پیشبینی مخاطرات مختلف اقلیمی و غیره، انتظار میره که با هوش مصنوعی صورت بگیره. به نظر میاد بعضی از این اون چیزایی که امسال و در حال حاضر داره مطرح میشه، بعضیش به هر حال یه مقدار توقع فراتر از امکانات و داده های موجوده، بعضیش هم البته امیدی است که میتونه تو خیلی از زمین ها منطقی باشه و در آینده یه مسیر درستی طی بشه تا به این عرصه رسیده بشه. فرصت گفتگو در این زمینه ها به باور من فرصت خیلی خوبی است که راجع به ابعاد این نوع مسائل با عموم جامعه صحبت بشه و یعنی عموم رو هم همه مردم در نظر بگیریم و هم که افراد غیر متخصص اون حوزه. عبارت دیگه مثلا اگر در حوزه هوش مصنوعی در نظر بگیریم، ما تقریبا هر کسی که غیر از حوزه تحصیلی علوم کامپیوتر مثلا اگر در نظر بگیریم میشه افرادی که غیر متخصص در زمینه هوش مصنوعی هستن، حالا برق و کامپیوتر مثلا تا حالا تو این زمینه ها.
دکتر چه چشم انداز علمی رو میشه تو زمینه لرزش شناسی متصور شد؟
همین عرض میکنم که خب خیلی از افرادی که الان در دنیا مشغول هستن تو این زمینه دارن کار میکنن، افرادی هستن که از علوم کامپیوتر و به اصطلاح مثلا مهندسی برق یا کامپیوتر فارغ التحصیل نشدن ولی مشغول شدن و تو این زمینه دارن کار میکنن. به هر حال هر جایی که داده های زیاد، یعنی حجم زیادی از داده ها قابلیت ساماندهی به شکل یک مدل منطقی رو داشته باشه، که خب داده های لرزه‌ای از اون دسته هستن، هم از داده های زلزله ها و لرزه های مصنوعی که انسان ها حتی در محیط در واقع درست میکنن، اینها قابلیت کاربرد در یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ دارن و اگر این مدل سازی به صورت منطقی و درست صورت بگیره، خب شما یه محیط طبیعی رو میتونید در نظر بگیرید که شواهد علمی نشون میده که در اون محیط میتوان در واقع انتظار یه زلزله شدید رو داشت، ولی فعلا نمیتونی بگی کی اون اتفاق میفته. حالا اون چیزی که از هوش مصنوعی انتظار میره و یادگیری ماشین در واقع میخواد انتظار میره که کمک بکنه، اینه که به شرط اینکه حجم زیادی داده به اصطلاح اتفاقات کوچک در دسترس باشه، شما بتونید یه مدلی رو، متخصصین بتونن یه مدلی رو در واقع درست بکنن که با اون بتونن اون اتفاق بزرگ رو هم حد بزنن که چه چیزی هست و همین که زمانش رو و مکانش رو به طور نسبتا دقیق بتونن بیرون بیارن. به عبارت دیگه شبیه این که شما یک ارکستری رو در نظر بگیرید که اگر نوازنده ها به صورت تک تک هر کدوم یه سازی رو جدا از هم دیگه بنوازن، ولی شما قادر باشید اینها رو در یک ارکستری در کنار هم دیگه در سالونی به اصطلاح جمع بکنید و یک نوتی رو در واقع بزنن که مجموعه اینها یه صدایی رو درست بکنه که اون صدا در واقع اون صدای اصلی ترکیبی است از فعالیت افراد مختلفی که داخل این ارکستر هستن. حالا اون چیزی که ما از هوش مصنوعی در واقع در این مورد انتظار داریم این هستش که اون اتفاقات کوچک رو بتونه در کنار هم قرار بده و بتونه اون اتفاق بزرگ رو برای ما حد بزنه. جانم در خدمت.
میگم اون اتفاق بزرگ همون پیشبینی زلزله هستش دیگه، درسته؟
که اون اتفاق بزرگ میتونه در واقع نوعش میتونه همین پیشبینی زلزله باشه.
بله بله، ممنون از شما. دکتر ناصری، شما برامون از توسعه فناوری‌ها در زمینه محیط زیست بفرمایید.
من حقیقتش ببخشید که من همیشه در قسمت دوم صحبتام به سوال شما جواب میدم.
یه نکته‌ای دارید راجع
به بله. صحبت قبل. البته بفهمت. در مورد نه فرمایش آقای دکتر زاره، ولی در خصوص موضوع کلانی که مطرح کردید.
بله.
فکر میکنم یکی از مهمترین مسئولیت‌های ترویج علم در زمان حاضر مقابله با ترویج ضد علم و ترویج شبه علم هست، و شبه علم هم مواردی است که ظاهر علمی داره ولی محتواش بر هیچ فکت فیگری استقرار نداره، بر هیچ شواهد علمی استقرار نداره، یا یک کشتابی از در واقع یک نتیجه علمی بله مراد بوده. اینها اغلب حالا در گذشته در واقع زندگی بشر ترویج ضد علم ها عمدتاً میتونسته در واقع منجر به سوء استفاده های مالی و اجتماعی و مواردی از این دست بشه، و ترویج در واقع شبه علم ها هم در واقع یک جورایی مبتنی هست بر استفاده از در واقع روان مخاطب، یا یعنی میتونه دلایل روانشناختی یا دلایل در واقع مادی و بعضن حتی سیاسی داشته باشه. فرض کنید شایعه‌ای با ظاهر علمی پخش بشه که در واقع متنش در واقع تسلط یا هژمونی مثلا یک دولت سیاسی در یک ساختار سیاسی یا یک دولت در یک عرصه‌ای باشه، کما این که صحبت هایی که مثلا، البته من نه تایید میکنم نه رد میکنم، فقط به عنوان یک شاهد دارم عرض میکنم. بله. هنوز که هنوزه در مورد این که مثلا آیا بشر موفق شد در واقع روی کره ماه فرود بیاد یا نه، سوال های جدی وجود داره. البته شاید پاسخش مثبت باشه، اما سوال هایی که در این خصوص مطرح شده پاسخ های روشن دریافت نکرده، یا انقدر به قول معروف با قطعیت و برندگی شواهد مثبتش طرح نشده که در واقع اون موارد شبهه‌ای که در واقع حول و حوش مسئله هست جمع بشه. بنابراین من فکر میکنم که در هفته ترویج علم به خصوص و در الباقی ایام سال همچنین ترویج علم باید در واقع با توجه به شبه علم ها و ضد علم های در واقع موجود باشه. مثلا هنوز که هنوزه بعضی از کشاورزای ما، به خصوص اونهایی که از نسل های گذشته هستن، از تقویم های در واقع نجوم احکامی استفاده میکنن برای که امسال مثلا چی بکارن یا چی نکارن.
بله.
خب این در واقع یک ضد علم هست. امروز سطح در واقع ظرفیت های مدل سازی آب و هوایی این امکان رو به ما میده که مثلا ما بتونیم با، نمیخوام بگم با دقت های خوب، اما با دقت های قابل قبول متوجه بشیم که تا شش ماه آینده مثلا میزان بارش چگونه است، میزان در واقع وضعیت تغییرات دما چگونه هست، و خب یک کشاورز در هر منطقه‌ای که زندگی میکنه احتیاج به چه اطلاعاتی داره تا بتونه در واقع یک انتخاب درستی از اون بذر و در واقع محصولی که میخواد بکاره داشته باشه. خب میتونه از این اطلاعات استفاده بکنه. ترویج این اطلاعات عرصه رو در واقع از ضد علمی که در این میدان وجود داره در واقع میگیره و به تدریج اون رو به حاشیه میبره. بنابراین از بابت اثرات اجتماعی من عمدتاً دارم عرض میکنم که فکر میکنم یکی از مسئولیت‌های در واقع مروجین علم باید توجه به ضد علم‌ها و شبه علم‌هایی باشه که در عرصه‌های تخصصی هست که اونها فعالیت میکنن.
بله، در واقع با این دو مورد مقابله کنه.
دقیقاً.
اما
در مورد در واقع
فقط دو تا بگم که به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک شدیم. خیلی کوتاه.
بله بله، خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید امروز توسعه در واقع فناوری‌های دورسنجی و هواپایه تحول جدی در مهندسی محیط زیست و منابع آب ایجاد کرده. ما امروز یک دامنه متکثر و بعضن به شدت قابل اعتماد و برخیش البته احتیاج به اصلاحاتی داره از داده های روبرو هستیم که اینا مبتنی هست بر فناوری های دورسنجی یا اصطلاحاً ریموت سنسینگ و میتونه در واقع تصور ما رو از محیط هم در فاز پیشبینی مثلا اتفاقاتی که در چند ماه آینده در واقع میتونه بیفته و هم در فاز در واقع عرض به خدمت شما پیشبینی های بلند مدت یا پیشبینی های کوتاه مدت عوض بکنه. ما امروز فناوری های در واقع بزرگ مقیاس مدل های آب و هوایی که از اطلاعات دورسنجی هم استفاده میکنن البته این امکان رو برای ما فراهم کردن که ما متوجه بشیم 6 ساعت آینده، 12 ساعت آینده تا 72 ساعت آینده وضعیت الگوهای در واقع جوی در یک منطقه چگونه هست و با توجه به این که حوادث حدی جوی این روزها تنه به تنه سایر در واقع ناهنجاری های طبیعی یا عرض به خدمت شما حوادث غیر مترقبه میزنه و شاید بیشترین در واقع نرخ این حوادث رو در دهه حاضر ما داشته باشه، فکر میکنم بزرگترین تحولات رو این فناوری ها دارن رقم میزنن در عرصه محیط زیست. دامنه گسترده ای از فاکتورهای در واقع ناشی از عمل کرده در واقع جوی، طوفان‌ها، حتی میزان آب قابل در دسترس در مناطقی که ما فاقد ایستگاه‌های اندازه‌گیری هستیم و به ما الگوهای کشت، برنامه‌ریزی‌های بلند مدت رو میتونه تجویز بکنه تا آلاینده‌های هوا و آلاینده‌های اقلیمی که منظور من همون گازهای گلخانه‌ای هست رو در اختیار ما قرار میده. من فکر می‌کنم در عرصه محیط زیست جا افتادن و استقرار در واقع این فناوری‌ها به زودی عرصه‌های کاملاً متفاوتی رو در اختیار متخصصین و پس از اون در اختیار جوامع قرار
میده. بله، ممنون از شما. دکتر زاره، در حد یک جمله جنبندی شما.
من همچنان فکر می‌کنم که اولاً با علم باید به چالش‌های ایجاد شده در اثر توسعه تا امروز بپردازیم و اینکه هیچ راهی غیر از مشارکت عمومی بر مبنای علم وجود نداره، یعنی توسعه علم بدون مشارکت مردم عملاً کاری عبث و بیهوده خواهد.
بله، بسیار ممنونیم از شما. بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار جناب دکتر محسن ناصری، دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران که به صورت حضوری ما رو در استودیو همراهی کردند، و همینطور جناب دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که به صورت تلفنی و برخط با ما همراه بودند. و ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امشب گفتگوی علمی هم توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلول. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید این 8 ساعت رو با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو. ضمن اینکه از حضور شما مرخص میشیم دعوت میکنم در کوچه باغ واژه‌ها رو شنونده باشید. خداحافظ، شب بخیر.
در کوچه باغ واژه‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه گالوانیزه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه گالوانیزه واژه‌ای که از زبان‌های انگلیسی و فرانسه وارد زبان فارسی شده. معادلی که ما اساساً در زبان فارسی برای واژه گالوانیزه داریم همون فلزی هستش که ما بهش روی میگیم. اما با واژه گالوانیزه یکی دو ترکیب ساخته شده که من در مورد اونها توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. اولیش واژه گالوانایزد هست که ما با لفظ فارسی شده گالوانیزه شده استفاده می کنیم از این اصطلاح. گالوانیزه شده یا گالوانایزد معادل فارسی روی اندود براش در نظر گرفته شده، یعنی هر فلزی که با روی اون رو پوشونده باشن. روی اندود ویژگی فلزی مانند آهن که اون رو با قوطه‌وری در حمام مذاب با فلز روی پوششی برایش ایجاد میکنن. واژه بعدی واژه گالوانایزینگ هست که معادل فارسی روی اندودی براش در نظر گرفته شده. روی اندودی ایجاد پوشش فلز روی بر فلزی دیگره. ممکنه حالا اون فلز آهن باشه یا فلز دیگر، که باز این کار هم با روش قوطه‌ور کردن فلز آهن یا فلز دیگر در حمام مذابی از فلز روی اتفاق میفته. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.